صدایی دیگر،
صدای زنان.
از سال 1376 تا کنون میگوید آمده است تا تکلیف کلمه رجال را روشن کند. او عظمه طالقانی تنها زن سیاستمدار ایرانی است که برای خود شأن رجل سیاسی را قائل است. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تا پیش از فروردین 1376 او هم زنی بود چون سایر زنان مسلمان سیاستمدار. در دوره اول مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده فعالیت کرده بود و از سال 71 با تأسیس جامعه زنان انقلاب اسلامی به فعالیت‌هایش در حوزه زنان نظم بخشیده بود. مجله پیام مهاجر را با دایره مشخص مخاطبانش منتشر می‌کرد و مسئولیت آموزش گروهی از زنان سرپرست خانوار را هم بر عهده گرفته بود. سال 76 اما زمانی که آرام و بی‌هیاهو پا به ساختمان وزارت کشور گذاشت، تصویر مردم ایران از سیاسی‌ترین فرزند آیت‌الله طالقانی عوض شد. او حالا خود را رجلی سیاسی مذهبی می دانست که می تواند تکلیف ماده 115 قانون اساسی و کلمه رجال را روشن کند، کلمه ای که تا پیش از آن به مردان اطلاق می شد. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی، ساکن پاریس.
تو شاید غیر از خانم طالقانی هم باشند کسانی که همین نظر رو داشته باشن، یعنی برای زنها حق کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری قائل باشن و همچنین خودشون رو مستقیم بدونن. ولی خانم طالقانی یه ویژگی داره که شاید از پدرش به ارث برده و اون شجاعت و سماجتش هست.
عظمه طالقانی 72 ساله، فرزند آیت الله محمود طالقانی، از روحانیون برجسته انقلاب اسلامی و اولین امام جمعه تهران است. فعالیت‌های سیاسی عظمه طالقانی پیش از انقلاب اسلامی آغاز شد. او که به عنوان مدیر مدرسه در تهران فعالیت می‌کرد، در سال 54 دستگیر شد و دادگاه ارتش او را به حبس ابد محکوم کرد. با این همه فعالان سیاسی آن دوران معتقد بودند که صدور چنین حکمی بیش از آن که تاوان فعالیت‌های سیاسی او باشد، برای اعمال فشار بیشتر بر پدرش محمود طالقانی صادر شده است. فعالیت عظمه طالقانی در حوزه زنان نیز به همان سالهای پیش از انقلاب باز می‌گردد. او جامعه زنان را پایه‌ریزی کرد، نهادی که در سالهای پس از انقلاب در سال 71 به جامعه زنان انقلاب اسلامی تغییر نام داد و به طور رسمی فعالیت‌هایش را پی گرفت. تأسیس همین نهاد سبب شد که تغییری در شرایط فعالان امور زنان رخ دهد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال حقوق زنان، ساکن آمریکا.
اوایل انقلاب رو در نظر بگیرید که تمام گروه‌های تندرو اسلامی که تحت حزب جمهوری اسلامی جمع شده بودند فرصت مشارکت سیاسی داشتند و تمام گروه‌های چپ ملی مذهبی اگر که فراری نبودند یا در اسارت و زندان نبودند واقعاً هیچ فضای سیاسی برای فعالیت اینا وجود نداشت. در اون شرایط عظمه طالقانی به عنوان یک زن مسلمان اپوزیسیون وارد صحنه شد و خود این باعث شد که اون طیفی که بین زن مسلمان انقلابی داخل چارچوب حاکمیت و اون طیف کاملا مخالفش که طیف زن چپ سکولار هست و کاملا 100% در طیف مقابله، وسطش یک پلی خورده بشه از طریق عظمه طالقانی.
سال 1376 کاندیداتوری عظمه طالقانی به نتیجه نرسید. در بیانیه‌ای که پس از رد صلاحیتش در مجله پیام مهاجر منتشر شد، او نوشت که از قرینه کلام استنباط می‌شود که رد صلاحیت خانم‌ها نه از باب جنسیت یا زن بودند، بلکه از این باب بوده است که این خانم‌ها رجال به معنای شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی و مذهبی نبودند. وی در همین بیانیه تاکید کرد که به تلاش خود تا اعلام تفسیر روشن و شفاف شورای نگهبان ادامه خواهد داد. سال 1384 اما وی در برابر رد صلاحیت دوباره اش در انتخابات ریاست جمهوری سکوت نکرد. 6 سال پس از توقیف مجله پیام مهاجر او این بار در خیابان پاستور تحصن کرد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده،
اونجا بودش که عظمه طالقانی در واقع کارگردانی اصلی رو داشت. پیغام فرستاد برای سازمان ما که من اون موقع در مرکز کارورزی سازمان‌های غیر دولتی زنان بودم که ما می‌خوایم یک همچین تحصنی رو بکنیم. ما هم از زنانی که در یه بخش دیگری از جنبش زنان و سکولارها بودن در واقع عمدتاً تا دعوت کردیم مرکز فرهنگی زنان که بیایید در این ائتلاف شرکت کنید. در نتیجه اون تحصن خیابان پاستور اولین بار بودش که با ابتکار خانم اعظم طالقانی و دعوت از گروه‌های مثل ما که گرایش مدنی و اصلاح طلبی داشتیم و گروه‌های چپ و سکولار که در مرکز فرهنگی زنان نمایندگی می‌شد با هم به وجود اومد.
حاضران در این تحصن به خاطر دارند که آنجا سه گروه از زنان با فاصله کمی از یکدیگر گرد هم آمده بودند. روزنامه‌هایی که آن دوران این خبر را پوشش دادند برای اولین بار از اصطلاح جنبش زنان ایران استفاده کردند. محبوبه عباس‌قلی‌زاده این تحصن را پایه‌ای برای تجمع زنان در خرداد 84 در مقابل دانشگاه تهران می‌داند. تجمعی که اعظم طالقانی در آن شرکت نکرد. پیش از این نیز در سال 82 پس از اعلام مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین، اعظم طالقانی اقدام تحصنی 3 ساعته در مقابل زندان اوین کرد. تحصنی که در آن به صراحت از همه خواسته بود تا او را همراهی نکنند. از رضا علیجانی می‌پرسم آیا تکروی در فعالیت‌های سیاسی بخشی از هویت سیاسی اعظم طالقانی است؟
من چون این برداشتی با توجه به تجربه‌ای که به هر حال به طور نسبی از نزدیک دارم از ایشون ندارم. یعنی ایشون در چارچوب جمع ملی مذهبی شورای فعالان هیچگاه ساز ناساز نزدن، یعنی همیشه با جمع بودن. همینطور فعالیت‌های زنان من بیاد دارم در انتشارات روشنگران وقتی که سال 88 یک کار جمعی صورت گرفت که زنان هم به صورت مطالبه محور شرکت می‌کنن در دفتر خانم لاهیجی، ایشون علی رغم به هر حال بیماری و مشکلات جسمی که داره خودش رو به اون تجمع رساند، به اون نشست و عکساش خب تصاویرش وجود داره. ولی شاید این نوعی پیشگام بودن و یک چیزی رو که تشخیص میدن باید انجام بدن، منتظر نمونن که به هر حال وقت بگذره و بسی با سرعت وارد شد و یه جایی هم ممکنه اینکه نخوان دیگران هزینه ای پرداخت بکنند، خودشون به هر حال تکی وارد صحنه میشن. ولی به هر حال ایشون در شورای فعالان ملی مذهبی، در جامعه زنان انقلاب اسلامی، در خیلی جاها کار جمعی کردن. البته خب هر کسی خصایص مثبت و منفی داره، همه ما داریم. خانم طالقانی رو هم ما نمیخوام عاری از عیب و ایراد بدونیم.
اعظم طالقانی سال 1396 پس از دو دوره وقفه در کاندیداتوری بار دیگر به میدان آمد. تصاویر او که با استفاده از واکر سعی داشت از پله‌های وزارت کشور بالا برود، به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و نشانه‌ای از ثابت قدمی او در تعیین تکلیف تعبیر رجال سیاسی در قانون اساسی به حساب آمد. او در گفتگوهایش بار دیگر تأکید کرد که در پیشنویس قانون اساسی که آیت الله خمینی آن را امضا کرده بود، هیچ اشاره‌ای به جنسیت رئیس جمهور نشده و این امر با اصرار آیت الله گلپایگانی به قانون اساسی اضافه شده است. محبوبه عباس‌قلی‌زاده پیگیری اعظم طالقانی را حاصل دانش فقهی و سیاسی او می‌داند.
خانم طالقانی مکانیزم فقه و فشار آوردن به شریعت آگاهه. معمولاً مفتی یا فتوا دهنده فتواش رو بر اساس تقاضای واقعی میده. یعنی هیچ وقت روحانیت در خلا نمیتونه بیاد فتوا بده که زنان میتونن وارد کاندیداتوری ریاست جمهوری بشن، مگر این که یک نمونه بیرونی ازش باشه که فشار بیاره. یک زنی بیاد اونجا بگه من رجلم، این گذشته منه، من همیشه تو چارچوب قانون اساسی عمل کردم، بهانه ای دست سیستم سیاسی نده در مورد اینکه رجل نیست و بعد از اونا بخواد که کاندیداتوریشو تثبیت کنن. اون موقع اونا هیچ بهانه ای ندونن غیر از اینکه بگن که تو چون زنی نمیتونیم. و اون موقع اعظم طالقانی میتونه فشار بیاره به اینکه کجای قرآن گفته که زنان نمیتونن به رهبری برسن. در واقع بحث سر رهبریه در سطح جهان اسلام، فقط بحث قانون اساسی نیست.
با اینکه برخی از تحلیلگران پیش قدم نشدن هیچ یک از زنان سیاسی مذهبی ایران برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را ناشی از فقدان اعتماد به نفس آنها می‌دانند، رضا علیجانی این شیوه عمل اعظم طالقانی را نشانه درک او از جامعه مدنی و تلاش او برای تغییر در شرایط اجتماعی می‌داند.
حقوق زنان و حقوق همه کسانی که قربانی تبعیض هستند، همه نوع تبعیض‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی، زبانی، مذهبی، با صبوری و مداومت تنها و تنها هم میتونن به هدفشون برسن و امثال خانم طالقانی میتونن یکی از الگوهای الهام بخش این نوع مداومت و پیگیری باشن که ما در صحنه سیاستمون خوب کم داریم و به ویژه با توجه به فرهنگی که حالا اومده، فرهنگ خودمحوری و فرهنگی که میخواهد هر فرد بازده کارش رو خودش و در نزدیکترین و کوتاه‌ترین مدت ببینه این یه مقدار برجسته تر از گذشته هم به نظر برسه.
روز پنجشنبه 31 فروردین ماه اسامی 6 کاندیدای تایید صلاحیت شده ی انتخابات سال 96 اعلام شد. 6 کاندیدایی که نام عظمت طالقانی در میان آنها نبود. در تماسی تلفنی از او پرسیدم این بار با رد صلاحیتش چه خواهد کرد؟ پاسخ داد تا جایی که قانون اجازه دهد اعتراض خواهم کرد. به پایان برنامه این هفته ی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.